أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. صحبت این بود که رجوع به حضرت مهدی صلوات الله علیه رجوع به حقیقی ترین وجود هستی است، به اعتبار واسطه فیض بودن اون حضرت که تمام وجودات عالم به واسطه وجود مبارک حضرت در عالم موجودن. این مبنا ما را به این میرسونه که چون اگر وجود مبنای تفکر شد، بهترین تفکر و بهترین عمل رو خواهیم داشت، پس اگر رجوعمون به وجود مقدس حضرت صاحب الامر باشه، حتما بهترین تفکر و بهترین عمل رو خواهیم داشت. با این دو نکته است که میرسیم به این که پس اولا باید رجوع به وجود رو اصل بگیریم و ثانیاً رجوع به وجود متعین محقق فی الخارج، نه یه وجود ذهنی انتزاعی. دوباره عرضم عنایت بفرمان، به اون دلایل باید رجوع به وجود داشت، اما وجود به اعتبار خارجیتش نه به اعتبار مفهومیش. وقتی وجود به اعتبار خارجیت شد، میبینید که ما از اصالت وجود مشائی سیر به اصالت نور اشراقی میکنیم، مکتب اشراق سهروردی، و از اون میگذریم به وجودی که در مکتب صدر المتعلهین است رجوع میکنیم. فرق وجودی که ملا صدر مطرح میکنه با اشراق یا نوری که شیخ شهید سهروردی مطرح میکنه اینه که در وجودی که ملا صدر مطرح میکنه نظام سازی مد نظر است، تمدن سازی مد نظر است، تفکری است برای جمع که تفاهم و وحدت حقیقی بیاره. بعضی ها متاسفانه متوجه نیستند که اون نکته‌ای که شیخ شهید در مکتب اشراقش میگه نظر به واقعیتیست نوری، تا اینجاش خوبه، ولی با نگاه شیخ اشراق نمیشه نظام ساخت. حرف خوبیه، شما نمیتونید در یه مکتب، در یه نظام فکری بیاید و شیخ اشراق مبنای یک تمدن بگذارید، در صورتی که مهدویت یعنی تمدن، یعنی ماده مهدویت تمدن است. شما ببینید تو جملاتتون هست عین معز الاولیا و مذل الاعدا، عین کلمتون علی تقوا، شخته به این جملات عنایت بفرما. همین اصلا معز الاولیا یعنی چی؟ یعنی یه نظامی که انسانهای برتر حاکم باشد. اگه هر آدم ولی اللهی که عزیز است نزد خدا، حضرت مهدی صلوات الله علیه میان که نظامی را مدون کنند که اولیا حاکم باشند و اعداء حقیقت ذلیل باشند. وقت تبیین بعدیش مطلب رو روشن میکنه، کلمتون جامع علی تقوا، یعنی جمعیت جامعه بر تقوا محوریت خودشونو بگذارن، یعنی یه جامعه‌ای که بر اساس تقوا مدیریت بشه. نظر روی جمع است و اجتماع. خب مهدویت نظر به اجتماع داره، به تمدن داره، به نظام سازی داره. ملا صدرا فرقش با شیخ اشراق همین جاست. اصالت وجودی که ملا صدرا میگه نظر به وجود نوری خارجی نظام ساز است. مهدویت حتما در دستگاهش رجوع به وجود است، اما کدوم وجود؟ نه وجود ذهنی یه مفهومی مکتب مشا، نه به اون اشراقی که نوریست اما نمیشه باش تمدن ساخت، مکتب ارائه داد. اینه که در واقع وجودی که ملا صدرا میگه جمع اشراق و مشاس با نگاه مهدوی. این که اون در جلسه عرض کردم محال است ملا صدرا شخصیتی غیر این باشد که همین که قلم روی کاغذ میذارد جهانی فکر میکنه، چون رجوع به وجودی که ملا صدرا میگه بعد از حتی اشراق شیخ است. چه ظلم بزرگی است که بگیم بیایم نگاه صدرایی را بخوایم مثلا با مشائی بحث کنیم. نگاه مشائی مفهوم وجود است. خب چرا تاکید دارم؟ برای اینکه مهدی یعنی مقام وجودی که تمام عالم از اونست، بر اونست، با اونست. منظورم تمام عالم در قبضه واسطه فیض هستی است. مکتب مهدویت منهای نظر به عالم اصلا محال است. مهدویت خودتون میگی که مهدی مقام جامع اسما است. انشاءالله همین امروزم روی یه خورده بحث میکنیم. یعنی وقتی گفتید علم آدم الاسما اکله ها، یعنی مهدی صلوات الله علیه. اللهم صل علی محمد. خب اگر مهدی همه اسما است، خب اسما الهی یکیش علا، میگه سلطانی که، یعنی میگن شما خدا یکی از اسمایش سلطان است. تو دعای کمل میخونیم که چی؟ به سلطانی که علا بر همه عالم حاکم است، رحمتی که وسعت کل شی، یعنی نور مهدی ذاتش وسعت کل شی، یعنی به اسم قهاری که ذلل ها کل شی. وقت گفتید همطور یه کلمه که نیست که، وقتی میگیم که مهدی صلوات الله علیه جامع اسماء الهی است، اسماء الهی یعنی اسمایی که عالم رو گرفته است، به اسمایی که ارکان کل شیء است. یعنی مکتب مهدی که رجوع به وجود است، خاصیتش خاصیت جهانی است. اگر بخوان که مکتب مهدی حاکم بشه، اول یادم باید باشید وجود وسط است. مقابل مکتب مهدی حتما یه مکتبی است که وجود براش اصل نیست، ماهیت اصل است، اعتبار اصل است، مجاز اصل است. خب شما اتفاقی نیست که مدرنیته مکتب مجاز است، مکتب صفحه مانیتور است، مکتب فیلم است، مکتب عکس است. برای اینکه مکتب رجوع به چیزی است غیر واقعیت. وجود ببینید، عکس که وجود نیست، عکس حکایت از یه وجودی است. مانیاتور، فیلم، تلویزیون حکایت از یه چیزی است، خودش که نیست. شما با مثلا این منظره تو تلویزیون که روبرو میشید یا تو فیلم، با هیچ چی روبرو نمیشید، با ذهنیات خودتون روبرویید. تمام مکتب غرب همین است، حتما این دوتا به هم درگیر میشن. تعارض، تعارض ذاتی است. وقتی یه شاخصه عجیبی که مدرنیته داره جهانی است، جهانی است. یعنی شما حساب کنید یک مکتب مجازی جهانی. حالا نتیجه چی میشه؟ اگر بتوانیم عبور کنیم از این مجاز، نقطه کور این مکتب همینه که در مجاز است. نقطه مثبتش که میتونه زمینه مکتب مهدی باشه اینه که وسیع است. یعنی جهانی بودنش زمینه است تا مکتب وجودی مهدویت بیاد جای مکتب مجازی مدرنیته بشینه. خب نهایت چی میشه؟ دوباره برمیگم به اصل بحث، رجوع به وجود اساس مهدویت است. اگر بتونیم بر وجود درست محقق بشیم، طلوع مکتب مهدویت رو شروع کردیم. خصوصیات اخص مدرنیته چیه؟ اینه که هیومی است، کانتی است. شما هنوز اول بحث با من، حالا یه اشاره مختصر روی هیوم و کانت میکنم، بعد که بحث وجود رو در مکتب حضرت امام رو یه مقداری تبیین کردم، اون وقت روشن میشه چرا که ما برای عبور از فرهنگ مدرنیته و تبیین مکتب امام که جلوه ای از مکتب حضرت مهدی است، باید این نقطه عبور و نقطه کور دنیای مدرن را بشناسیم. همینقدر میگم تمام این تمدن بر اساس فکر هیوما کانت گذاشته شده است. هر دوشون هیچ واقعیتی رو اصالت نمیدن، فقط مجاز، فقط مجاز. عرضم انشاءالله بعد روشن میشه که این دوتا همه حرفشون است که هیچ حقیقتی رو در خارج ما نمیتونیم اثبات کنیم، پس بیاید به دریافتهای خودمون قانع بشیم. حالا همینطور، خب حالا ما میگم چی؟ ما میگم ما مهدی داریم. مهدی یعنی سبب المتصل بین الارض و السما، یعنی تمام وجود عالم به وجود مهدی است، به وجود. خب تا حالا دو طرف قضیه انشاءالله مقدمش فراهم شد، تا وجود رو نفهمیم حتما مهدی رو نمیفهمیم، و تا وجود رو نفهمیم تمدن مقابل با مهدی رو نمیفهمیم. ضررش چیه؟ ضررش نیست که گاهی و بسیار گاهی به اسم طرفداری از حضرت مهدی مقابل مهدی هستی، بسیار. و اون طرفش به اسم این که میخوایم به مهدی رجوع کنیم، حالا در واقع مقابلش هم همین میشه دیگه، یعنی نه دشمن مهدی را درست میشناسیم نه دوست مهدی میشیم. دوباره بحثای اون جلسه رو یادآوری داشته باشین تا متن با هم بخونیم، صفحه 25 این پاراگراف آخر میگه که مبنای ما این دو نکته است. اولا رجوع به حقیقت یا وجود، تنها رجوع حقیقی برای انسان است که منجر به پوچی نمی شود. ثانیاً رجوع به حقیقت یا وجود مطلق که همان رجوع به حضرت حق است، یعنی حضرت الله، در عمل تنها با رجوع به امامان معصوم علیهم السلام، امامانی که صورت اسماء هستند، محقق می شود. ما تمام بحثمون امروز رو همین میمونه که یک رجوع به وجود حقیقت داره، ماهیت و کثرت که حقیقتی نداره. دو، این رجوع به وجود یعنی حضرت حق دو جور ممکن است، یه وقت انتزاعی یا وهابی، یه وقت وجودی و تشیع. تشیع یعنی رسیده است به این که امامان صورت متعین اسماء الهی هست و حضرت حق در جمال اسماء الهی خودش نشون میده. حضرت حق منهای اسماء یعنی وهابیگری، یعنی انتزاعی. متن رو هم بخونیم. این تاریخ عجیبی است که امروز شما میبینید که دقیقاً، حالا اینا تحقیقی بود که دم یکی از عزیزان کرده بودن از مسلمانان اروپا سربستان، فرمودن که وهابیا فقط با تشیع در دنیا درگیرن به هر شکلی. گفت حتی اگه بفهمه تو این کشور یه روح عرفانی داره ریشه میگیره که به تشیع نزدیکه، باش درگیر میشه. عرفان روح شیعه میدون که یه روح قدسی است. خب چرا؟ این یه اتفاق اساسی تاریخ است که دو تا نگاه هست، یکیش غیر حقیقی به اسم دین، یکیش حقیقی با دلایلی که داریم در همه عالم میتونیم مطرح کنیم. متن رو ادامه میدیم. پس جمله این شد که ثانیاً رجوع به حقیقت یا وجود مطلق که همان رجوع به حضرت حق است، در عمل تنها با رجوع به امامان که صورت متعین اسماء الهی هستن محقق میشود، که در حال حاضر عبارت است از رجوع به حضرت حجت صلوات الله علیه و علی آبائه. و بر این اساس تأکید می شود اگر به حضرت صاحب الامر رجوع شود، بهترین اندیشه و عمل به سراغ انسان می آید. من امیدوارم که اون جلسه اینا حل شده باشه، اگه نه هرچی بخواین باید بحث کنیم. گفتیم تا در مقابل وجود ماهیت است، ماهیت عدم است، کثرت عدم است. پس اگه اندیشه به وجود متکی نباشد اعتبار است. حالا عکسش، اگر وجود وسط باشه تفکر تفکر حقیقی است، عمل مبتنی بر تفکر حقیقی هم حقیقی است. حالا وجود متعینی که همه عالم ازش ریشه میگیره وجود مقدس حضرت صاحب الامر است. ممکن است دوباره بگوی نخ خداست، وهابی شدی، نفهمیدی. حالا بریم جلو ببینیم چرا. و در مقابل، پس گفتیم که اگر به حضرت صاحب الامر رجوع شود، بهتری اندیشه و عمل به سراغ انسان می آید. و در مقابل هر اندازه رجوع انسان به ماهیت باشد، به بدترین اندیشه و عمل گرفتار می شویم. یعنی شما نید هیچ فرق امروز بین غرب و وهابیت نیست. این رازش کجاست؟ الان اینا یکیان یا دوتا؟ کسی باورش میاد یه روزی وهابیت با اسرائیل اینقدر متحد بشن؟ اسرائیل خوندین اینا را سمبول غرب است در جهان مدر. خودشون میگن اگه شما برید فرانسه بگوین مدینه فاضله دون کجاست، میگن اسرائیل. شما اسرائیل از قرائت خودتون نبینید، اسرائیل در دنیای غرب یه جنسی دیگه است. همه غرب شکوفا شده است، به اصطلاح میگن اوتوپیای غرب است. خب حالا چی با که متحد شده است؟ وهابیت با اوتوپیای غرب. یعنی معلومه است نه یه چیز میبینن در آرمان خودشون همدیگه رو. میفرماد که بدترین عمل و اندیشه را گرفتار شد، زیرا از حقیقت به مجاز نظر کرده ایم و روشن خواهد شد همه غرب رجوع به مجاز است. ما تا هیوم و کانتو بحث نکنیم زن شما باورتون نمیاد اکثرا کانتی فکر میکنیم. من حالا بعد این فیلم آلزایمر را براتون تحلیل میکنم به عنوان یه فیلم مذهبی تو این کشور. ببینین دیگه غربی تر از این و صهیونیست تر از این فیلم نمیشه. بیچاره اینا هم که ساختن هیچ کدوم نمیدونن که دارن چه بلای سر خودشا. یعنی به فکر باید ما حمله کنیم نه به شخص. شخص که نمیدونه داره چه کار میکنه. تا کانتا هیوم نگم نمیتونم این بعضی این برنامه را نقد کنم. متن نگاه کنیم. وقتی روشن شد انتظار فرهنگ رجوع به حقیقت وجود است و در هر مرحله ای بهترین اندیشه و بهترین عمل را به همراه دارد، امیدوارم دیگه شما اینجا با ما یکی شده باشین. تکرار کنیم، چرا میگیم انتظار بهترین عمل اندیشه را میاره؟ دیگه اینا انشالله حل است. میگه وقتی اینا فهمیدیم معنی نظر به انقلاب اسلامی جای خود را میابد. امروز تنها راه نگاه درست به انتظار انقلاب اسلامی است. چرا؟ دلیلش نگاه کنیم. زیرا ما انقلاب اسلام را چیزی میدانیم که توسط بنیانگذارش به حضرت مهدی علیه السلام هدیه شده و با نظر به مهدی شکل گرفته. همیشه اینجوریه دیگه، هوال اول و ول آخر. یعنی فقط خدا هوال اول و ول آخر است یا مهدی هم هوال اول و ول آخر؟ یعنی حقیقت محمدی صلوات الله علیه که نور اول است، نور اول. فرمودن که ما، حضرت رضا میفرمان علیه السلام میفرمان اول ما خلق الله ارواحنا، یعنی مهدی و پیغمبر و امیرالمومنین که اینا چند تا نیستن که. حالا آخر چی؟ آخر مهدی ظهور میکنه یا همه ظهور میکنه؟ به 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 این روایت های ما. ببینید یعنی انقلاب اسلامی از همین جنس است، از مهدی شروع شده است، به مهدی هم ختم میشه به لطف الهی. یعنی حضرت امام جز در ذوب شدن ذیل وجود مقدس حضرت مهدی مأمور این انقلاب است. حالا به کی؟ جمله خودشون هم اینجا من آوردم، اینا فرمان ان شاء الله حضرت میاند و ما تقدیمشون میکنیم این انقلابا. بله، پس این جمله را ازش ساده نگذرید. یعنی انقلاب اسلامی از نور خود حضرت مهدی شروع شده و به آن حضرت برمیگردد. به همین جهت هم اگر در برهه‌ای از زمان، این جمله دقیقه، بعضی از مدیریت ها زاویه های نسبت به مبانی انقلاب پدید آوردن، انقلاب اسلامی توانست آنها را در کوره خود ذوب کند و با قدرت بیشتر راه را ادامه بدهد. زیرا انقلاب اسلامی دارای ذاتی است که در آن ذات رجوع به حضرت مهدی نهفته است. اگر رجوع به مهدی نهفته است، حالا اگه یه جای یک اومد کج کرد، نگاه ها را دوباره چه کار میکنیم؟ به مهدی میندازیم، برمیگردیم. جمله رهبریه بخونید در زیده بحث. حضرت آقا میفرماند که بعضی از مدیریت ها در بخشی از برهه های 30 سال زاویه هایی با مبانی انقلاب داشتند، اما ظرفیت انقلاب توانست اینها را در درون خود قرار بدهد، آنها را در کوره خود ذوب کند، هضم کند و انقلاب بر ظرفیت خود، بر تجربه خود بیفزاید و با قدرت بیشتر راه خود را ادامه بدهد. آن کسانی که می‌خواستند از درون این نظام به نظام جمهوری اسلامی ضربه بزنند نتوانستند موفق بشن. انقلاب راه خود را، مسیر مستقیم خود را با قدرت روزافزون تا امروز ادامه داده است و همه کسانی که با انگیزه های مختلف در درون این نظام قرار گرفتند، خواسته یا ناخواسته به توانایی های این نظام کمک کردند. به این حقیقت بایستی با دقت نگاه کرد. رازش نگاه کنید، این ظرفیت عظیم ناشی از همین جمهوریت و اسلامیت است، از همین مردم سالاری دینی و اسلامی است. این است که این ظرفیت عظیم را به وجود آورده است و راز ماندگاری و مسئولیت و آسیب ناپذیری جمهوری اسلامی همین است و این را جمهوری اسلامی در ذات خود دارد. حالا شما تعجب میکنید از این لغت ذات. صفحه سیره بیاری در این ذات بینی شما اینا نگه دارین برابر، یعنی بعضی چیزا ذات داره بعضی چیزا ذات نداره. این ساختمان هیچ وقت ذات نداره، چیزی نبوده است که، یه ذهنیته. اما اسلام ذات داره، قرآن ذات داره، یعنی یه باطن غیبی داره. مثلا تو قرآن داره میخونی چی؟ میگون انه لقرآنون کریم. وقت انقلاب اسلامی به اعتبار قدیر و به اعتبار مهدی سلام الله علیه ذات داره. اینا رو بعد میخواییم بحث کنیم که خب چیزی که ذات داره نمیذارید. مثلا شما ببینید وقتی شما ذات دارید، بدنتون که ذات نداره، شما بدنتون که خاک شد میده داخل خاک ها، اما ذاتتون هیچ وقت نمیره. خب حالا اگه این بدن مریض شد چی برش میگردونه؟ ذات. یعنی به قول پزشکان یه قدیم میگن مزاج آدم رو متعادل میکنه. یعنی شما کافی اگه مریض شدید هیچی نخورید تا نفستون فرصت اینه پیدا کنید که انحراف بدن را دوره برگردونه. چرا؟ چون ذات داره. اگه چیزی ذات داشت رجوعش همواره به ذاتش است. حالا اگه منحرف شد، خب خودش که ذات که منحرف نمیشه، شرایط ها منحرف میشه و برمیگرده. این جمله را آدم گاهی طرف باورش نمیاد که چقدر با دقت این جمله گفته میشه. من رو اون جمهوریت و اسلامیتش اینجا بحث نمی کنم، اگه جای دیگه تو کتابای بحثای انقلاب عرض شده است که انقلاب اسلامی ذاتش این دوتا نکته است. آقا فرمودن یکی شو بگیرین خراب است. جمهوریت و اسلامیت تو اون کتاب بحث اشراقی انقلاب عرض شده است که چرا. حالا بعد نمونه هاش میاریم که چرا خود جمهوریت یکی از ابعاد اصلی این انقلاب است، به دلیلایی که خود آقا می فرمان. اما اینجا بحث اون اینی، بحث اینه که میگیم این نگاه که انقلاب اسلامی رجوع به وجود دارد به اعتبار این است که مهدی در منظرشه. مهدی چیه؟ سبب المتصل بین الارض و السما، یعنی تمام وجودات عالم از اونه. صفحه 26 پاراگراف دوم، رجوع به خدا بدون نظر به اسماء الهی رجوع به مفهوم انتزاعی خداست، خدای ذهنی، و تفکر انتزاعی با حقیقت موضوع ارتباط ملموس پیدا نمی کند. یعنی شما خدای ذهنی را نمیتونید عبادت کنید. خدای در خارج متعین به جمال اولیاست که در این کتاب مبانی نظری و عملی حب اهل البیت اونجا بحث میکنیم. اگه این جزوه رو نگاه کنین آخرین صفحه، چون بعدا مفصل بحث شده، آخرین صفحه تو پاراگراف ببینین این ذهن آماده کنید بحثم اینجانی. حضرت باقر می فرمان اگه کسی می خواد که خدا را بدون حجاب بهش نظر کنه، می فرماد باید فلیتوال آل محمد، باید آل محمد را دوست داشته باشه، رابطه شو باید حل کنی. یعنی عجب. بعد می فرماد که غیر این، میگه در این حالت هست که نظر الله الی و نظر الالله، یعنی من سر ان لا یکون بینه و بین الله حجابون. اگه کسی میخواد بین خودش و خدا حجاب نباشه، حتی ینظر الالله، ینظر الله الی، که این خدا رو نگاه کنه، خدا اینو نگاه کنه، باید آل محمد صلوات الله علیهم را دوست داشته باشه. شما شاید بگون عکسش یه زدن باید خدا را نگاه کنه چیکار داد به آل محمد. ببینید دستگاه وهابی میشه. وقت جمله حضرت امام هم بذاریم بخونم. حضرت امام در شرح دعای سحر صفحه 125 میگن در رابطه با آیت کبرا بودن امامان معصوم، انسان کامل مثل اعلای الهی، مثل لله المثل اعلا، تو قرآن داره خدا مثل داره، مثال نداره. مثال یعنی یه چیزی پهلوش باشه، اما جمال داره. می‌فرمان مسئله اعلای الهی و آیت کبرای او و نبع عظیم است انسان کامل و اوست که بر صورت حق آفریده شده و کلید معرفت خداوند است. هر کس او را بشناسد در حقیقت خدای سبحان را شناخته است، زیرا انسان کامل با هر یک از اوصاف و جلوه های وجودی خود آیتی از آیات الهی است. حالا برگردیم به بحثم. از این جمله را ساده نگیریم تا بریم جلو. اگر تصور کنیم صفحه 26 می توانیم مستقیما بدون نظر به مظاهر الهی به خدا رجوع کنیم، باید بدانیم در آن صورت به فکر خودمون از خدا رجوع کرده ایم. فکری شد، خدای خارجی واقعی که نیست که، و نه خدای واقعی. قرآن در این رابطه با رجوع به حضرت حق در خارج از ذهن می فرماید، این که آیه را همدون بلدیم، ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها. ولش نکنی. فرمود عزیزان من، خدا اسماء حسنا داره. کجا رفتی؟ کجا داری میگردی دنبال خدا؟ فلله الاسماء حسنا. خب حالا دنبال خدا میخوای باید باشی، خدا را میخوای بخونی، چطوری باید بخونی؟ فدعوه بها، خدا را به اسماء بخون، یعنی اسماء الهی را پیدا کن تا خدا را پیدا کنی. حالا اینه نگه دارین، یه جمله از امیرالمومنین، یه جمله از حضرت صادق. حضرت امیرالمومنین میفرمان نحن الاسماء الحسنى التي اذا سئل الله عز وجل بها اجاب. میگن ما این اسماء حسنای خدا که اگه کسی از خدا اسماء حسنا رو بخواد اجابت میکنه. یعنی باید به کی رجوع کنین تا خدا به شما رو کنه؟ ما. حیف که یه مکتبی بزرگی میخواد بحث اینا. ما اینجا میخواییم شاهد بیاریم بحثمون رو بکنیم. مکتب توحید یعنی همینا. یعنی اگه ما تونستیم اینا بفهمیم که اسماء حسنا نمود میخواد، منظر داره، بگویم حی 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 قیوم قیوم قیوم، نیست. حی قیوم در جمال اولیاء معصوم باید پیدا بشه. خب حالا میفرمان مگه خدا نگفت که اسماء حسنا؟ یعنی شما وقتی میخواین اسماء حسنای الهی را پیدا کنید، خدا را از طریق اسماء حسنا بخوانید، یعنی رجوع به حق بکنید و حق به شما توجه کنه، میفرمان ماییم. چطوری باید امیرالمومنین؟ اگه امیرالمومنین تونستیم درست ببینیم، وقت الا ما شاء الله شما میبینید چقدر خدا توی عالم در صحنه است. حضرت میفرماند که ما ایم اون اسماء حسنایی که اگر بخواید خدا را باش بخونید و خدا جواب دونه بدید، باید به ما رجوع کنید. روایت بعدی را ببینیم. حضرت صادق میفرماند نحنو والله الاسماء الحسنا. اینجا دیگه یه تاکیدم گذاشتن روش. چرا؟ چون نه مردم ذهنشون نمیکشه، مردم نمیتونن در ذیل سیره اهل البیت رجوع به خدا بکنن، نمیدونن یعنی چی. حضرت صادق میفرمان نحن والله الاسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا. یعنی اصلا عمل هیچ کس قبول نمیشه الا اینکه باید ما را بشناسن. نگفت ما را تبعیت کنن، تبعی اطاعت بعد از معرفت. یعنی چی باید ما از این اولیاء معصوم بشناسیم که اسماء الهی برامون پیدا بشه؟ ببینید چقدر بحث میخواد. اون چه که عرض من نیست، حالا انشاءالله روشن میشه. ما برمیگردیم به وجود مقدس صاحب الام، کمک میکنن. یعنی آخرش در روایت مگه نداریم اگر که امام زمانو نشناسید ماتمی تتل جاهلیه. یعنی بس معلومه این کلید اصلی که ما را نجات میدهد از عبادات غلط بی جهت وجود مقدس امام زمانه. خب حالا وجود مقدس امام زمان به چه اعتبار باید باشون رجوع بشه؟ دوباره برمیگردیم به اصلیتشون. سبب المتصل بین الارض و السما. سبب المتصل یعنی تمام وجود عالم به وجود حضرت. یعنی پس تا وجود و نیابیم، وجودا امامو نیافتیم. دلایلش حالا میارم از روایات. حالا بخواید وجود پیدا کنین، باید وجود خودتون رو پیدا کنین. دو نوع روایته که بخونیم مسئله حل میشه. حیف شد این روایت تا امجا داریم سری رد میشیم، اما فکر کنین چرا امام صادق میفرمان تا ما را پیدا نکنید هیچ عملتون قبول نمیشید. بعدم میفرمان ما را هم که پیدا کنین تازه وقت کیا پیدا کردین؟ خدا را. جمله آخر صفحه همین جز بدون از حضرت امام، دوباره برگردین نگاه کنین ببینین یه جمله است جمله حضرت امام در دعای سحر، ولی ده ها روایت رو مدون کردن. چطوری؟ شما من مقدمه ما دوباره یادآوری میکنم، در مقدمه عرض کردم که ملا صدرا مثل فقها چطوری اومدن روایاتی که در رابطه با اصول عملیه بود مدون کردن، شد فقه. با فقه میشد یه جامعه را اداره کرد، با روایت که نمیشد جامعه را اداره کرد. فقها نظام سازند، میاند در رابطه با اینکه ما بتونیم نظاممون را از نظر وظایف دینی در اصول عملیه، اصول عملیه داریم و اصول اخلاق داریم و اصول عقلی و فکری، عقیده و اخلاق و عمل، فقها نظام سازند. عین این حکمان میان برای اینکه روایات رو دسته‌بندی کنن، فکر بدن برای نظام، اصالت وجود به وجود بحث میکنن. هیچ فرقی بین این جمله امام در صفحه 125 دعای سحر با رساله عملیشون نیست. در رساله عملیه اومدن صدها روایت تا تدبر کردن میشه این دستوراتی که شما داری. خب اینجا نظام سازی کردن در امور فقهی، در امور علمی و نظری هم نظام سازی کرد ملا صدرا و امثال ملا صدرا. یعنی پس با اصالت وجود عملا تفکر مهدوی رو نظام سازی کرده است. و همین جهت حالا دوباره بحثای دو سه جلسه را یادآور میکنم که چرا مقام معظم رهبر اینقدر برای ادامه انقلاب روی صدرا سرمایه گذاری میکنه. در یکی از حوزه های علمی اخیرم بحث کردن، اصلا باورشون نیم گفتن بابا این جمله خود رهبری است، نه ذهنا نمیدونه میخوالش، مثلا یه دارن یه شخصی به نام ملا صدرا رو تایید میکنه. وقتی میگن نه آقا، ما نظاممون باید که با تفکر جلو بره تا به مهدی برسه. این نظاممندی برای رجوع به مهدی یکی از قسمتاش چیه؟ اصالت وجود است. من اگه میتونستم آروم آروم رابطه اصالت وجود را با مهدویت روشن کنم، وقت میبینین که چرا امام میفرماد و ما ادراک مل ملا صدرا. ملا صدرایی که میخواد بیاد انقلاب ما را جلو ببره. اگر شخصا که نه من تعصب دارم رو ملا صدرا نه شما. حالا بریم جلو ببینیم چی میشه. متن رو نگاه کنید، صفحه 27 داریم میخونیم. معرفت به مقام حضرت صاحب الامر، معرفت به مظهر کامل حضرت الله هست. تا اینجا که قبول داریم. و موجب میشود تا انسانها خدا را بشناسن و از آن طریق او را عبادت کنن. نه، ما اگه خدا را نشناسیم که نمیتونیم عبادت کنیم. حالا میخوایم خدا را بشناسیم، باید امام معصوم یعنی انسان کامل را بشناسیم. انسان کامل که شناختیم، جمال اسماء الهی را در حضرت الله شناختیم، حالا عبادت اون عبادت حقیقی است و وقتی او را عبادت کردن، خب عبادتش مورد قبول است. خب بعد از این حالا سلسله بحث گم نکنیم، گفتیم رجوع به مهدی به معنای سبب متصل بین عرض و سما رجوع به وجود است نه شخص. واسطه فیض یعنی همه فیضای وجود از اون است. خب حالا این شخص است یا حقیقت است؟ حقیقت است در جمال پسر حضرت امام عسکری، آسمانی است و ملکوتی است، به تعبیر پیامبر در ساق عرش است، در ساق عرش. حضرت فرمودن نور ما در ساق عرش است. ساق عرش میفهمیم یعنی چه؟ یعنی جمع اسماتون در مقام عرش اسما جمعند. خب حالا چرا گفت ساق هم رازی داره، چرا گفت ساق؟ اینش اینجا بحث نمیشه. اما حالا این حقیقت عرشی تمام عالم از اون صادر شده است، پس وجود مورد نظر است، اون وجود است که وجودها رو میده. حالا بخوایم به وجود برسیم، حضرت فرمودن باید خودت رو پیدا کنی. متن با هم میخونیم. پس تیترمون نیست معرفت و نفس، راه ارتباط با وجود. در راستای رجوع الالله که با رجوع به حضرت مهدی علیه السلام تحقق عملی مییابد، درک حضوری وجود لازم است. ما این جلسه و جلسه بعد باید اینا بتونیم حل کنیم. فقط هم با کسایی صحبت داریم که بحثای معرفت و نفس، حداقل کتاب معرفت و نفس و برهان صدیقینا داشته باشن. اگه ما عذر میخواییم، ما با بقیه حرف نداریم. در راستای رجوع الالله که با رجوع به حضرت مهدی تحقق عملی مییابد، درک حضوری وجود لازم است. تا به بهانه رجوع الالله به خدای انتزاعی و به مفهوم خدا رجوع نشود. برای چنین امری باید بتوانیم وجود رو احساس نماییم، نه بدانیم. ما بدانیم هیچ ربطی به بحثمونه، وجود رو باید حس کنیم، احساس نمایی. و معرفت و نفس متکفل این امر است و بستر لازم جهت رجوع به وجود حضوری را برای ما فراهم می کند. زیرا در مباحث معرفت و نفسی تأکید بر احساس نفس ناطقه است و نه آگاهی از نفس ناطقه. در این راستاست که امیرالمومنین می فرماید معرفت و نفس انفع المعارف. به چه اعتبار انفع المعارف؟ حالا از این بگذاریم، بیام صفحه بعد، صفحه 29 دیگه. اینجا حضرت بعد از این مقدمات که خواهم عرض کرد، ببینیم این فرمان چی؟ لا تجهل نفسک، نفس ده به پا جاهل بهش نباشی. فإن جاهل معرفت نفس جاهلون به کل شه. اگه کسی خودش نشناسه هیچی را نمیشناسه. شما از خودتون بپرسید این چه نوع شناختی است که اگه نداشته باشیم هیچی را نمیشناسیم؟ مثلا ما نمیتونیم بفهمیم آب حاجش دوه است، نمیتونیم بفهمیم آب حجمش چیه، نمیتونیم بفهمیم خاصیت آب چیه. اینا را که هیچ ربطی، اینا گیر نیستیم. کافران بعضی ما میشناسن. وجود دوباره، یعنی تا نتونیم بودش را بفهمیم، نه بقیه بودا رو میفهمیم نه خدا رو میفهمیم. ما این جلسه و اون جلسه میخوایم روشن کنیم تا ما نفس را از جهت وجود بهش پی نبریم. به تعبیر علامه رحمت الله علیه میفرماد اصلا هیچ از ارتباط حضرت حق با عالم رو نخواهیم شناخت. خب حالا خدایی که ربط به مخلوق نداره و مخلوقی که ربط به خدا نداره، کدوم خدا اند و کدوم مخلوق؟ نه اون خدا دیگه خداست، نه مخلوق. پس جاهل و به کلش. صفحه 28. اولین چیزی که می توانید به عنوان هست یا وجود آزاد از ماهیات با آن روبرو شوید، هست خودتان است. تو کتاب آشتی با خدا دقت کردین، چهار جلسه فقط ما یک کلمه میگم، انسان فقط هست. خب منم قبول دارم کاری سختی است، ولی به رفقا عرض کردم این همون برهوتی است که آقا نجفی تونست بگذرد. یعنی تا کسی نتوند از چیست آزاد بشه و به هست برسه، این برهوت گیر میفتد. حالا اون نمیدونم بالاخره خدا کمک. مثلا اگه یکی بپرسه، یکی هنو واقعا مسئلهش نیست خدا چیست، جوابش چیه؟ هر بکشی نمیتونه، جوابی نیست این سوال. اگه ببخشید عذر میخوام، حالا خدا چیست؟ کیفه تو روایت میگه هلاکه، هلاک میشه. خب قربون بدون برم جوابشو بدین، جوابی نیست. این باید عبور کنه از این. شما هر چی جواب بدین در چه افقی باز میگیره؟ ها میگه ها فهمیدم. خب بازم نفهمیدی، چون از حوزه ای تو باید از این بگذری. این راهش همین است، یعنی این معرفت و نفس. این همه اولیا حتما اینا رو بلدین، عذر میخوام وقت دونه میگیرم. حضرت آیت الله جوادی حفظ الله می فرمودن آخرین کتاب حضرت علامه که عالی ترین کتاب ایشونه رسالت الولایه است. و خلاص سر تا تای رسالت الولایه رو بخونیم، مجموعی از روایت معرفت و نفس. من اولی بار که خود سر کدم چیزی نیست، من متوجه شدم که نه آقا از طریق این روایات میخوان دست ما رو بذارن تو دست وجود. دوباره متن نگاه کنید، اولین چیزی که میتوانید به عنوان هست یا وجود آزاد از ماهیات با آن روبرو شوید هست خودتان است، چون شما فقط هستید، اما نه از آن نظر که در فکردان هستید. یکی بگید ها من هستم، حالا هستی یا نیستی؟ نیستی. تفکر و تعقل شما نسبت به خودتان مفهومی است از خودتان، فکر و تعقل نسبت به خودتان خبر از چیستی شما میدهد، ولی نظر به خودتان با علم حضوری وجود شما را به شما متذکر میشود و با هست یا وجودتان روبرو میشوید. این کار کار آسان و در عین حال سختی است. سخت است چون همان لحظه که میخواهیم با علم حضوری با خودمان ارتباط برقرار کنیم، برداشت فکر و تعقل از خودمان و چیستیمان به میان می آید و مفهومی که در مورد خود داریم می گوید من را می گوید. دقت می کنید من دارم می خونم نظرم احتیاجی شرح بدم. شما آنی که بگوید من می خوام خودم را بفهمم تمام شد، فایده نداره. برای همین باید اصلا فکر را بذاری کنار، فقط هست، احساس هست، نه فکر نسبت به هست. دقت کنید جمله را، میگه که همین که میخوای راجع به خودت فکر کنی، فکر میگه من را میگوید. باید متوجه باشید آن من حصولی من واقعی نیست، من حضوری من واقعی است. چرا؟ چون بحثش شد من حصولی که مفهوم است، مفهوم که خارجیت نداره. وقتی از منظر علم حصولی از خود بپرسی من چه کسی هستم، من حصولی مفهومی میگوید من، میگوید تو فرزند فلانی هستی، مدرک تو این است و جنسیت تو مرد یا زن است، در حالی که همه اینها حد ذهنی من از خودم است و جنبه عدمی دارد و نه جنبه وجودی. یعنی نیستهای من می آیند جای هست من، خود را می نمایانند تا عملا ارتباط خودم را با خود حقیقی که همان من وجودیست قطع کنم. حضرت علامه می فرمان وقتی خود وجود را پیدا کرد می این اتصال به حقی، خب حالا خودت چی؟ این عبودیت. کی وسط است؟ فقط حق. خب عبودیت اتصالش از حق قطع بشه هیچ هست. دقت کن تکوین و تشریع دارم جمع می کنم، هست شما این اتصال به حق است، هستتون این اتصال است. حالا اتصال قطع بشه چی هست؟ هیچ. خدا رحمت کنه ملا صدرار، عجب حرفیه. خب حالا عبودی، اگه تکوین را متوجه شدید، حالا هست عبودی، شما فقط در رابطه با بندگی هستید، بقیهش نیستید. یا عارف سالک اینو خوب میفهمه در زندگیش. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که وقتی هست خودمون رو فهمیدیم، دو تا چیز میفهمیم. هم میفهمیم تکوینن در عالم چه خبر است، هم میفهمیم تشریعن وظیفه ما چیست. و این خیلی علم خوبیه اگه کسی را به اینجا برسونیم. توجه داشته باشید، اینا باید یه خود جمعش کنیم. توجه داشته باشید اگر از طریق جنبه وجودی خود با وجود یا هست آشنا نشوید، با جنبه وجودی هیچ چیز و هیچ حقیقتی آشنا نمیشوید. چرا که حضرت امیرالمومنین فرمودن لا تجهل نفسک فان الجاهل معرفت النفس جاهل بكل شيء. مواظب باش به خود جاهل نباشی، زیرا هر کس به خود جاهل بود به هر علم و معرفتی جاهل است و هیچ چیزی را درست نمی‌شناسد. یعنی انسان با غفلت از شناخت وجودی خود راه ارتباط صحیح با وجود بقیه حقایق را هم گم می‌کند. اگر انسان نشناسد این خودش چه خودی است، هیچ واقعیتی را نمی‌شناسد. مسلم آن خود وجودی خود واقعی اوست، وگرنه شناخت چیستی خودش که پسر فلانیست و اهل فلان شهر است نه سخت است و نه مهم. این که انسان بتواند خود را فارغ از هر گونه حجاب چیستی پیدا کند راهیست غیر از راهی که ماهیت خود و سایر اشیا را می شناسد. باید جهت جان را تغییر داد و خود را از ماهیت بینی آزاد کرد تا با خودی روبرو شویم که فقط هست. من عرض کردم این جمله مولوی واقعا این شعرش معلومه وقت گذشته است. تعجب میکنن دوستان که عرض میکنم 3 سال فکر میخواد این شعر. دیدین بچه ها وقت میخوان یه حرف بزنن باید 2-3 سال هی نظم بدن به الفاظشون به ذهنشون تا این از اون جمله است. خیلی باید یه کسی معانی را جمع کنه تا یهو بگه وح چه بیرنگ و بینشان که منم، کی بدانم مرا چنان که منم. اولا میگه چقدر من هیچیم، بیرنگ و بینشان. شما نه مردید، نه زنید، نه اصفهانید، نه تهرانید، نه عالمید، نه جاهلید، فقط هستید. خب هست چیست؟ اگه چیست باشه که هست نیست؟ دقت کردین؟ هست چیست؟ صحبت یعنی خلاص شد، تموم شد. وقت به قول عرفا میگن آقا چراغ خاموش کن، فایده نداره، تاریک. یعنی طرف باید اصلا نرسه به این که سوال کنه هست چیست. هست هست، این ذهنی که دنبال چیسته. حالا این شعرها میگم گم قهویه، وح چه بیرنگ و بینشان که منم. بعد میگه آیا میشه من در ساحتی قرار بگیرم که در این حضوری باشم که فقط حس کنم که هستم، کی بدانم مرا چنان که منم. میریم جمعش کنیم بحثا. شعر بسیار عمیقیست. میگه وقتی با وجود خودم روبرو شوم میابم که چقدر از این چیستی ها پاک و جدا هستم. میگوید کی بدانم مرا چنان که منم، چه موقع در چه منظر و ساحتی میشود خودم را آنطور که هستم بنگرم. اینجاست که انسان میبیند برای ارتباط با وجود خود باید از چه مرزهایی بگذرد، که تازه کیه پیدا کنه؟ خودشا. حالا این راه ارتباط با خداست. ببین چه راه زیبا و وسیع میشه و چگونه به جایی برسد که وجود خود و وجود حقایق را ماورای اسمها و رسمها بنگرد و در آن حال قصه انسان چنان میشود که گفت چی؟ بس بلا و رنج بایست و وقوف تا رهد این روح صافی زان حروف. که انشاءالله در رابطه با ذات بینی شاید بشه بحثه کمی روشن کرد. خدا انشاءالله به نور خودش ما رو در این شرایط میهمانی اربعینی بکند که ذاتی را از حسین تشخیص بدیم که اصحاب کربلا تشخیص دادن. صلی الله علی محمد و آله.